4 بعد از ظهر است به وقت ایران و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در دومین روز از فروردین 1400 خورشیدی، پر انرژی و پرتوان در کنار شما هستیم از استودیوی رادیو فردا و امیدوارم که لحظاتتون بهاری تر از دیروز باشه و به قول قدیمی ها اون کلیشه مرسوم رو میشه یک بار دیگه زمزمه کرد که هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز. پس با ما همراه باشید در این مجله بعد از ظهر تا برای شما از خبرهایی که شنیدنی بودن بگیم و نگاه تحلیلی داشته باشیم به چند خبر مهم. از کرونا غافل نمیشیم، چرا که همچنان سایش رو گسترونده و از طرفی گفته میشه که سفرهای نوروزی نرید و این توصیه‌ای که داده میشه، اما از طرف دیگه هم خب مسئله این هست که هیچ جلوگیری صورت نمیگیره. در برای همه اینها با شما صحبت خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم یک بار دیگه همراه با سپیده بهکام.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 80 تن هم جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران به 62000 تن نزدیک می شود و شمار کل مبتلایان هم از 1,800,000 نفر فراتر می رود. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته است که در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی اند، اما این رنگ بندی ها در حال تغییرند و به گفته مقام های وزارت بهداشت شمار شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. 18 زندانی سیاسی ساکن زندان رجایی شهر کرج در نامه ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط ماموران امنیتی خبر دادند. در این نامه با اشاره به ادعاهای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق زندانیان تاکید شده است که این اظهارات خلاف واقع است و آنها در زندان‌ها شاهد افزایش سرکوب و ضد انسانی‌تر شدن بیش از پیش شرایط زندانیان هستند. حکومت ایران سابقه گسترده‌ای در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی بی‌رحمانه و غیر انسانی است و زندانیان با کمبود شدید امکانات بهداشتی مواجهند. در یک ماه گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه به بروکسل می رود تا در چارچوب تلاش‌های دولت جو بایدن برای ترمیم روابط بین اقیانوس اطلس با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در این سفر قرار است در جلسه وزرای خارجه ناتو شرکت کند و با متحدان آمریکا و از جمله با ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در روزهای آینده مشورت کند. آقای بلینکن در بروکسل همچنین با رئیس کمیسیون اروپا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد مسائلی چون همه‌گیری کرونا، تغییرات آب و هوا و تقویت دموکراسی دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر این بیانیه در این دیدارها موضوعات دیگر از جمله در مورد چین، روسیه، نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی و سایر چالش‌های مشترک نیز تبادل نظر خواهد شد. ارزش لیر ترکیه پس از برکناری ناجی اقبال رئیس بانک مرکزی این کشور 15% کاهش یافت و به حدود 8 لیر در برابر 1 دلار رسید. ناجی اقبال رئیس بانک مرکزی ترکیه روز یک شنبه با حکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور برکنار شد. آقای اقبال مدافع افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بود، ولی رجب طیب اردوغان مخالف این نظر است. در 5 سال گذشته لیر ترکیه همواره ارزش خود را از دست داده است. سال 2015 هر دلار آمریکا معادل 2.5 لیر ترکیه بود و از آن زمان تا کنون ارزش لیر کمتر از 1/3 شده است. اما در ایران دادگاه ویژه روحانیت شهرستان ارومیه رسول حمزه‌پور روحانی اهل سنت را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش وبسایت کوردپا این روحانی 50 ساله که در روستاهای توابع شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد به تبلیغ برای مسائل ملی و مذهبی و فعالیت در فضای مجازی نیز متهم شده بود. آقای حمزه‌پور مهر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از 18 روز با تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. حکم 3 سال زندان این فعال مذهبی اواخر اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شده است.
شنیدید خبرها رو از سپیده بهکام. ممنون از تو سپیده که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما اجازه بدید که همراه شما باشم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، و با هم بپردازیم به مطالبی که خواهیم شنید. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به خبری که آسوشیتد پرس منتشر کرد. این خبرگزاری نوشته که جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه نظامی و ژنرال ارشد آمریکایی را تهدید کرده است. در این باره نظر 2 کارشناس رو جویا شدیم از زوایای مختلف. اما اگر در مجله بعد از ظهر با ما همراه بمونید، می‌خواهیم سری بزنیم به تل آویو و جویا بشیم درباره آخرین تحولات در خصوص انتخابات در اسرائیل و اینکه بنیامین نتانیاهو وضعیتش به چه صورته، با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته جبهه مخالفان آقای نتانیاهو پیشتاز بودند. و در همه اینها با شما همراه خواهیم بود. از کرونا هم غافل نخواهیم بود. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که در این لحظه و این ساعت که 7 دقیقه از ساعت 4 بعد از ظهر رو سپری کردیم، شما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه بدید که بریم به خبری بپردازیم که خبرگزاری آسوشیتد پرس روی خروجی خودش روز گذشته قرار داد و با استناد به منابع امنیتی گزارش داد که ایران تهدیداتی رو متوجه پایگاه نظامی فورت مکنایر در خاک آمریکا و معاون فرماندهی این پایگاه کرده. البته خبرگزاری آسوشیتد پرس نامی از این افراد نبرده که این اطلاعات رو دادند و گفته که آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران رو درباره حمله به این پایگاه شنود کرده. این خبرگزاری در ادامه خبری که منتشر کرده آورده برنامه حمله به پایگاه از نوع حمله انتحاری اکتبر سال 2000 به ناوشکن یو اس اس کول آمریکا در سواحل یمن بوده. در اون حمله به نوشته این خبرگزاری که با یک قایق حامل مواد انفجاری انجام شد، 17 نظامی آمریکایی کشته شدند. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با 2 تحلیلگر، حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز و همچنین علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس، و بیشتر در این باره بشنویم نظرات این 2 کارشناس رو. من سلام میکنم به هر 2 کارشناس. از آقای محمدی بپرسم که با توجه به مثالی که زدن و اشاره‌ای که شده به حمله انتحاری که اکتبر سال 2000 به یک ناوشکن آمریکایی در سواحل یمن صورت گرفته، وقتی این خبر رو با اون اتفاق در کنار هم قرار میدیم، آیا میتونیم به یافته‌هایی برسیم که این احتمال وجود داشته که سپاه قدس چون این طرحی رو در ذهن داشته باشه؟
سال نو مبارک جناب زرقامی، درود به شنوندگان. اون پایگاهی رو که تهدید شده، اولا از نظر جغرافیایی جایی از منطقه شلوغی از واشنگتن قرار داره و بیشتر از اینکه یک پایگاه عملیاتی نظامی باشه، یک کالج آموزشی. خب افسران عالی رتبه، اساتید دانشگاه‌های نظامی اونجا جمعن، دانشجویان دوره می‌بینن، و از نظر جغرافیایی علاوه بر اینکه خوب دسترسی خاکی و زمینی بهش هست، آبراه هم اطرافش هست. اینی که اشاره کردن گفتن این قرار بوده شبیه اون اتفاق باشه که تو نافی خلیج یمن اینها اتفاق افتاده، بیشتر اشاره به این داره که قرار بوده یا در واقع ادعا میشه که قرار بوده یک قایق کوچک انتحاری پر از مواد منفجره خودش رو بکوبونه، حالا یا به یک تأسیسات اینجا یا به یکی از شناورهایی که شاید مثلا در سناریوی فرضی این بوده یکی از همین ژنرال‌ها داخل اون بوده که خسارت بزنن. منتها تطبیق زمانی اون درست زمانیه که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی این صحبت‌ها بود. اسماعیل قانی فرمانده نیروهای قدس سپاه توی یک سخنرانی گفتش که در واقع تهدید کرد که آمادن نیروهای مقاومت و آزادی‌خواهان سراسر دنیا که تا داخل خاک آمریکا داخل خانه خود آنها انتقام حاج قاسم رو بگیرن.
برای این آقای محمدی این تهدیدها رو بارها شنیدیم، ولی تا چه اندازه واقعا این تهدیدها تهدیدهای جدیه، تا چه اندازه فقط در حد تهدیدهای لفظیه؟
در این مورد خاص آقای زرقامی به نظر میاد که بیشتر جنگ روانی و تهدید لفظی باشه، چون به هر حال درست سپاه پاسداران یک ارتش کلاسیک سازماندهی شده نیستش، اما خب به هر حال افسران اون انقدر قابلیت دارن که اگر بخوان عملیاتی رو انجام بدن انقدر واضح اون رو برنامه ریزی نکنن که در قلب واشنگتن بخواد شنود بشه و احیانا لو بره و بخوان واسش برنامه ریزی بکنن. زمینه که هزینه یک عملیات تو خاورمیانه قابل مقایسه با هزینه از نظر مالی و نیروی انسانی و تدارکات با اون چیزی که تو واشنگتن نیست، بیشتر یک عملیات روانی بوده تو همون دوره، به ویژه اینکه انتخابات آمریکا بوده و شرایط واشنگتن هم میدونیم اون موقع ملتهب بود.
و ضمناً این رو میشه اینطوری نگاه کرد که مطرح شدنش در این لحظه هم وقتی این خبر رسانه‌ای میشه باز یک جور میشه گفت که عملیات روانیه به گفته شما از طرف ایالات متحده آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی.
بله، بیشتر در راستای همون فضاسازی های تبلیغاتی که در کنار تهدیدهای اصلی و حقیقی سپاه برای افتاده که خب روغنداغ قضیه رو بیشتر بکنن. هیچی از تهدیدات و هیچی از خرخاش جویگانه ستیز جویگری های سپاه کم نمی کنه این خبر، اما این خبر بیشتر جنبه تبلیغاتی و عیار سیاسی داره تا جنبه های فنی و تخصصی نظامی.
درست. اجازه بدید که از آقای کشگر هم بپرسم. آقای کشگر، با توجه به شناختی که شما دارید از مجموعه سپاه پاسداران و به هر حال تحرکاتی که در گذشته داشته، انتشار این خبر در این لحظه کنونی چه پیامی رو داره برای جمهوری اسلامی ایران یا برای منطقه؟
عید نوروز، منم تایید میکنم که این بیشتر جنبه روانی داره، یعنی اینکه قطعا سپاه دست به یه همچه تهدیداتی حداقل در مکالمات خودش زده به نظر من جایی تردید نیست، این کارو میکنن، ولی اینکه آیا چقدر بتونن اینا توانایی اینو داشته باشن که در یک همچو پایگاهی دست به عملیات انتحاری و تروریستی بزنن، این برای من جای سواله. اما یه نکته مسلمه و این اون که خب سپاه قدس وظیفش انجام اقدامات تروریستی در سراسر جهان، همینجوری که در اروپا بارها نقشه هاش لو رفته یا دست به اقداماتی زده در خاورمیانه مرتب، و در آمریکا چرا نه، دشمن اصلی از نظر اونا آمریکاست و اگه بتونن این کارو میکنن، ولی به نظر من اینو ندارن.
آقای کشگر شاید سوال اینجوری من بپرسم ازتون که شما چه پیامی رو در این مستتر میبینید؟ مطرح شدنش، رسانه‌ای شدنش از سوی ایالات متحده آمریکا چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی داره در این لحظه کنونی، با توجه به اینکه به هر حال صحبت بازگشت به برجام هست، صحبت‌های دیگه هست؟
به نظر من ببینید، یه محافلی در سراسر دنیا وجود دارن که علاقه دارن برجام متحقق بشه، یه محافلی هم در جهان وجود دارن که سعی میکنن برجام با شکست روبرو بشه، و بنابراین باید دید که این گزارشات و اخبار در شرایط کنونی که مطرح میشه چه هدفی رو دنبال میکنه. منم اعتقادم اینه که محافلی که علاقمندن تنش‌های ایجاد بشه این کارو میکنن. باید واقعا دید منشأ خبر از کجا هست. آسوشیتد پرس منشأ خبرش دقیقا توضیح نداده، اما یه نکته روشنه، سپاه قدس وظیفش این گونه اقدامات، آقای ظریف وظیفش تکذیب این اقدامات سیمکار هست در جمهوری اسلامی، و این دوتا یکی دست میزنه به اقدامات خشن و تروریستی اگر بتونه، دیگری هم تکذیب کنه و ادعا میکنه که کار ایران نبوده. کاملا من معتقدم که هدفشون برجام هست و رابطه ایران و آمریکاست، و چه بسا محافظی خواستن که رابطه رو بتونن تیره تر بکنن و روی تحولات بین دو کشور اثر بذارن.
سپاسگزارم. اجازه دید با آقای محمدی برگردم. آقای کشگر، آقای محمدی، در پیام هایی که دیدم، در اصل کامنت هایی که در شبکه اجتماعی رادیو فردا گذاشته شده در همین خصوص، یکی از کاربران به اسم رایانک نوشته که اینها واقعا چه فکر میکنن که این قدرت رو دارند که جنگ بشه، یعنی واقعا فکر میکنن میتونن با شروع جنگ خودشون رو نجات بدن؟ به این مضمون اشاره میکنه و میگه که اگر چنین اتفاقی بیفته منجر به فروپاشی خودشون به گفته این کاربر میشه. با توجه به اینکه شما به جنگ روانی اشاره کردید، آیا جمهوری اسلامی فکر نمیکنه که این جنگ روانی میتونه دامن بزنه به اتفاقی؟
اون چیزی که تو محاسبات هم امریکا و هم جمهوری اسلامی هستش اینه که شاید بخشی از راه حل‌های سیاسی به سبب قفل شدنشون بشه اونها رو با دست باز نشرد و با دندان باز کرد. به خاطر همین هر دو طرف شاید سعی میکنن دوزهای خفیفی از عملیات و تنش‌های نظامی رو علیه هم انجام بدن. در واقع اگر با یک ذره‌بین تازه، با یک عینک تازه به منطقه نگاه کنیم، میتونیم علائمی پیدا کنیم که بگیم خاورمیانه همین الان هم در جنگ، حملاتی که به نفتکش‌ها و تانکرهای هم از طرف اسرائیل و هم از جمهوری اسلامی به تانکرها و نفتکش‌های غربی میکنه، گروگانگیری حتی شهروندان، حتی راکت پرانی ها و موشک پرانی ها در حوزه خاورمیانه علیه متحدان آمریکا، اینها همه علائم جنگ، تعارف هم نداریم. منتها این دوز رو به نظر میاد که دو طرف فعلا میخوان کنترل شده باقی بمونه، یعنی جایی که احساس بکنن داره خیلی زیاد میشه این آمپر، اون رو بیارنش پایین. در این نظر این کاربر هم با واقعیت بله هست، جمهوری اسلامی از نظر نظامی توانایی مقابله با آمریکا که حتما اگر قرار بشه وارد جنگ بشه در قالب یک ائتلاف این کار رو انجام خواهد داد نمیشه.
پس چرا این توازن رو دارن ایجاد میکنن آقای محمدی؟ چرا این بازی رو پیش میبرن؟ یعنی در صورتی که جمهوری اسلامی میدونه که امکان داره یک جایی قضیه پیچیده بشه، ولی با این حال حاضره که این وضعیت رو حفظ کنه.
کارشناسان سیاسی جوابهای زیباتر و بهتری واسه این سوال شما دارن آقای زرقامی، اما زمانی که در عرصه سیاسی روی میز مذاکرات ابزار دیپلماسی پیش نمیره، گزینه بعدی جنگه. منتها جنگ هم لول ها و مراتب خودش رو داره، یوهو این نیستش که بارود فوران بکنه و انفجاری در منطقه. اینها همه ترکش ها و تنش ها و پیش جنگ های کوچک و خفیفیه که ممکنه مقدمه یک جنگ بزرگ بشه. تجربه صدام، تجربه قذافی و کشورها، وضعیتی که امروز سوریه داره، هم از همین جور جاها شروع شد.
بله آقای کشکر، اجازه بدید با شما این بحث رو به پایان ببریم. به نوعی یک مسئله رو که کاربر دیگه ای عنوان کرده که به نوعی نظرش و دیدگاهش نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، به اسم ابزار نوشته آمریکا باید قبول کنه که ایران قدرت نظامی اول منطقه است و باید به خواسته های ایران احترام بگذاره. شما به عنوان یک فعال سیاسی در شرایط فعلی و با توجه به انتشار این گونه اخبار و تحرکاتی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، تنشی که بین دو کشور بوده، این قضیه رو چگونه تحلیل میکنید و تا چه اندازه نظر این کاربر با واقعیت موجود همخونی داره؟
نظر این کاربر که قدرت اصلی نظامی منطقه جمهوری اسلامیه که درست نیست، در منطقه اسرائیل هست با اون قدرت نظامی، و بعدش هم دیگران هستن که آمریکا اونجا حضور داره و متحدانش حضور دارن. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی قدرت فائقه نظامی و فلان. جمهوری اسلامی حتی نیروی هوایی الان به جز موشک، البته این نیروی هواییش بسیار ضعیفه در برابر دیگران. مسئله این نیست، مسئله اینه که جمهوری اسلامی یه حکومت متعارف نیست، یه حکومتی نیست که به میثاق‌های بین‌المللی بخواد احترام بذاره. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی بقای نظام را در ادامه تنش و خصومت دائمی با آمریکا و با کشورهای منطقه میدونه و فکر میکنه نقطه پایان گذاشتن بر این تنش‌ها نقطه پایان بر عمر رژیم جمهوری اسلامیه. به این اعتبار جمهوری اسلامی از تمام ثروت‌ها و ظرفیت‌های ملی ایرانی‌ها استفاده می‌کنه و خیانت می‌کنه به ملت ایران و مردم ایران برای اهداف شوم خودش. این هم و بس، چیز دیگری نمیشه در این مورد گفت.
شنیدید صحبت‌های علی کشگر، فعال سیاسی در پاریس رو و همچنین حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به خبری که آسوشیتد پرس روی خروجی خودش قرار داده و در این خبر میگه که جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه نظامی و جنرال ارشد آمریکایی رو تهدید کرده. البته اشاره ای نمی کنه به افرادی که خبر رو در اختیارش گذاشتن و میگه که اونها نخواستن نامشون فاش بشه، ولی اونها گفتند آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران رو درباره حمله به این پایگاه شنود کرده. این بحث همچنان بازه برای اون عده‌ای که دوست دارن در این بحث شرکت کنند، از طریق تلفن 2420221122113 و از طریق فرداگرام، یعنی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام رو میتونید استفاده کنید و در شبکه های اجتماعی ما هم در اینستاگرام همچنان میتونید بپیوندید و صحبت کنید در موردش. اما اجازه بدید بریم سراغ داستان کهنه ولی همیشگی کرونا که به هر حال از شهروندان جهان تقریبا میشه گفت جدا نشدنیه و در ایران هم خبرها بسیار هست. در این باره بار دیگه امروز اعلام شد که تعداد دیگه جون خودشون رو از دست دادن، تقریبا 80 نفر امروز جونشون رو از دست دادن. البته بر اساس آمار رسمی کیانوش فرید با ماست تا بیشتر بگه که تا این لحظات و در این روزهای تعطیل چه اتفاقاتی رخ داده در حوزه کرونا. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست روز دوم عید هستیم، سفرها به نوعی آغاز شده، گفته میشه حتی به گیلان بالای 1.5 میلیون آدم رفتن اون برای ماشین و خلاصه خبرها همه اینطوریه که شهرها همه پر ازدحام و از افزایش سفرها و دید و بازدیدها. مقامات درمانی ایران هم جامعه پزشکی از این طرف نگران در واقع همه این ازدحام ها هستند و شیوع گسترده ویروس جهش یافته. حتی گزارش ها هست، آقای حریشچی داره میگه که تعداد شهرهایی که قرمز شدن بالا رفته و از این حرف زده میشه که الان 50 تا شهر قرمز دارن و همه با اینها خب درجات هشدار رو بالا میبره. امروز سعید نمکی ساعتی پیش در محل اورژانس تهران در واقع صحبت‌هایی رو میکنه محمد، میگه ما در حال حاضر گرفتار ویروس جهش یافته کروناییم و میدونیم مردم خستن، از خونه موندن خسته شدن، حالا هم عیده، اما بدونن که تنها راه اینه که باید به توصیه در واقع علی خامنه ای و رئیس جمهوری آقای روحانی گوش بدن، سفر نرن، اونایی هم که سفر رفتن کوتاه کنن، نگرانی های ما رو بیشتر نکنن و برگردن. اشاره به خوزستان میکنه که خیز جدید کرونا نداشت و امروز اونجا هم میتونست مرگ های به قول ایشون تک رقمی رو تجربه میکرد اگر که در واقع اینقدر جمعیت در واقع توش رفت آمد نمیکرد، سیار نبود و میشد راحت در اونجا رو کنترل کرد. و از اون طرف علیرضا زالی هم امروز صحبتهاش در واقع همین صحبتها رو میکنه، میگه که شرایط خوب نیست در تهران. در 24 ساعت گذشته اعداد و ارقامی که به کار میبره برای کسانی که مبتلان، برای کسانی که بستری شدن، میگه 15% رشد رو داره نشون میده و میگه این تازه الان روز خوبه، باید ببینیم از 10 و 11 فروردین ماه چه خواهد شد. و بالاخره هم از تمام هشدارها به این سمت سوز که مردم سفر نرن، ایدیدنی نکنن، اگرم سفر رفتن برگردن. امروز حتی علیرضا رئیسی گفته شده و منتشر شده که نامه‌ای رو داده به معاون مطبوعاتی و خواسته که هیچ تبلیغی برای هیچ سفری نشه و ممنوعه. اما من فقط می‌خواستم اینجا این نکته رو اشاره بکنم، در شرایطی که جامعه پزشکی ایران از بهمن ماه مدام از اواخر بهمن ماه هشدار می‌داد، بعد از اینکه به طور رسمی وزارت بهداشت اعلام کرد که ویروس جهش یافته‌ای که در اولین بار در بریتانیا در واقع دیده شد در ایران هم دیده شده، خواستار اعمال محدودیت‌ها شدن، نگران همین سفرهای عید بودن، نگران نوروز بودن، به نوعی الان شما دارین می‌بینید که تمام مقامات مسئول مثل آقای روحانی، مثل آقای نمکی، انگشت اشاره‌شون به دست نشون میدن مردم رو، همه چی گردن مردمه. اما واقعیت اینه که هیچ جای دنیا مردم مسئول نیستن، این دولت‌ها هستن که قانون‌ها رو می‌گذارن، مردم تبعیت می‌کنن، چون در دولت‌ها مدیریت اجرایی وجود داره و اعتماد به دولت. ما الان در ایران در شرایطی هستیم که سطح اعتماد مردم در پایین‌ترین سطح، دولت‌ها خودشون هیچ محدود، الان دولت آقای روحانی هیچ محدودیتی اعلام نکرده، نه تنها محدودیتی اعلام نکرده که تسهیلات گذاشتن، هتل‌ها بازه،
کیانوش آیا واکنشی هم بوده از سوی خود مقام‌های دولتی در این خصوص که بگن که چرا این اتفاقات داره به صورت موازی رخ میده در ایران؟
به هر حال ببینید، ما مسئله‌ای که الان در گزارش کرونا داریم چند صداییه، انتقادها هم هست، نه این که نیست، اما هیچ کدوم اینا به طور شفاف کمکی به شرایط نکرده. چون وقتی بالاترین مسئولانی مثل آقای نمکی فقط به حرفهاشون بسنده میکنن، هشدار میدن مردم سفر نرین. الان مسئله جریمه ها الان در گزارش ها بسیار دیده میشه. محمد میگن اگر کسانی که با خودرو شخصی به محله هایی که وضعیت قرمز دارن سفر میکنن، اینها 1,000,000 جریمه میشن. خب ما در اروپا داریم میبینیم اگر شما برین به مرزی که نباید برین، جریمه میشین، ماشینتون رو نگه میدارن، شما تا دیگه نمیتونید جایی برید، اینجا جریمه رو پرداخت میکنن، طرف سفرش رو ادامه میده، بعد میگن ما 24 ساعت دیگه دوباره اگه ببینیمش جریمهش میکنیم. از طرفی هم که میگن پول این جریمه ها معلوم نیست به کجا میره، مردم هم که دارن با یه پول اضافه میدن، میگن خب دیگه سفرمون رو میریم دیگه، تاوانش اینه که خب یه پولی میدیم. اما نهایت وضعیت اینه که در واقع این ویروس همینطور از این شهر به اون شهر داره،
یعنی در اصل مسافران کرونا رو هم با خودشون کیانوش میبرن این ور اون ور به این شکل.
دقیقاً
به هر حال وقت ما چون رو به پایانه، اگه نکته پایانی داری در 15 ثانیه بگو.
نه دیگه وقت نداری، بذاریم وقت دیگه اگه تونستیم در مورد واکسن هم یه صحبتی بکنیم که کادر درمانی ایران پرستارها هنوز هیچ کدوم واکسن دریافت نکردن و با این شرط.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. اما بریم به تل‌آویو با اعلام ساعت 1:55 در تل‌آویو و 4:25 در ایران. همراه میشیم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس مسائل داخلی اسرائیل، تا به انتخاباتی بپردازیم که 2 روز دیگه بهش باقی مونده و رقابت بسیار سنگینه. از طرفی گفته میشه که هیچ کدوم از احزاب چندان ایمن نیستن در این انتخابات در کنست و باید ببینیم که وضعیت به چه صورتیه. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. با توجه به اخباری که منتشر میشه، اعتراضاتی که بوده در خصوص به هر حال آقای نتانیاهو در اونجا و 20,000 نفر تقریبا مثل این که در این تظاهرات هم حضور داشتند، شرایط به چه سمتی داره پیش میره و آقای نتانیاهو چقدر شانس داره؟
ابهام مطلق، هیچ کس نمیدونه که واقعا نتیجه انتخابات آینده چه خواهد بود، کدوم جناح پیروز خواهد شد. از یک طرف آقای نتانیاهو اخیر در نظرسنجی های اخیر موضعش بهبود یافته، تعداد کرسی های پیشبینی شده است از 28 تا به 30 رسیده. از یک طرف دیگه ما میبینیم که با وجود اینکه ائتلاف ضد نتانیاهو، جبهه ضد نتانیاهو اون هم قوی هستش، در بین این جبهه اختلافات بسیار بزرگی وجود داره بین مثلا حزب یمینای آقای نفتالی بنت و حزب آقای یائیر لاپید که بین اینها اخیراً اختلافات شدیدتر شده. پس در حال حاضر نه فقط نمیدونیم که کی برنده خواهد شد، اگر بگیم که مثلا یک جبهه بخواد برنده بشه، معلوم نیستش که آیا اونها بتونن دولت جدیدی رو تشکیل بدن.
یک سوالی هم بکنم با توجه به وقت کمی که داریم، این که به هر حال اگر آقای نتانیاهو پیروز بشه یا آقای نتانیاهو شکست بخوره، در خصوص سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی اسرائیل داره آیا تغییراتی رو خواهد داد؟
نه، به نظر من هیچ تغییر رو ما شاهد نخواهیم شد، چون جمهوری اسلامی سیاستاش علیه احزاب اسرائیل نیستش، جمهوری اسلامی سیاستاش علیه موجودیت اسرائیل هستش و این باعث شده که مسئله روبرویی با جمهوری اسلامی در ایران به یکی از تنها مؤلفه های تبدیل بشه که واقعا فراحزبی هستش و در اون در اسرائیل اجماع کامل وجود داره.
آیا سختگیرانه تر میشه این اجماع اگر آقای نتانیاهو بار دیگه قدرت رو به دست بگیره یا اگر کس دیگه بیاد تغییری میکنه در این اجماع؟
به نظر من همونطور خواهد موند، همونطور که الان شاهدش هستیم، چون سخت گیرانه شدنش به خاطر اینکه آقای بایدن الان رئیس جمهور آمریکا هستند، به نظرم سخت گیرانه تر نخواهد شد، ولی سیاست کلونی اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران و حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهد یافت.
و آیا فکر میکنی که شهروندان اسرائیلی خواستاری هستن که آقای نتانیاهو ادامه پیدا کنه دوران نخست وزیریشون؟ این رو هم در 30 ثانیه اگر بگید سپاسگزار میشم.
به نظر میاد یک تضادی وجود داره. به نظر میاد که این چیزی که اکثریت نسبی وجود داره که میخوان آقای نتانیاهو بره، ولی بعضی از اونها هنوز به آقای نتانیاهو رای میدن چون کسی رو نمیبینن بین رقبای او که بتونه جای او رو بگیره در بین رهبران بین المللی و در بین به عنوان کسی که بتونه موضع اسرائیل رو ارتقا بده مانند ایشون.
سپاسگزارم. مهیر جاودانفر تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی داخلی اسرائیل با ما همراه بودن. رفته رفته به پایان این مجله بعد از ظهر هم نزدیک میشیم، اما فراموش نکنیم که همچنان بهار هست. لذت ببریم از آنچه که بهار برای ما میاره، چرا که به هر حال میشه بگیم که سین و این سین سرما رو بهار با خودش در هم میشکنه و شادی و تر و تازگی رو برای ما به ارمغان میاره. روزتون خوش.